أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. روایت شده از امام جعفر صادق علیه السلام، از پدرشون، از پدران بزرگوارشون علیهم السلام که قال اوحى الله عز وجل الى نبی من الانبیاء، فرمودن که خدای متعال به یک پیامبری از پیامبرانش این چنین وحی کرد که قل قومک، ای نبی به قوم خودت بگو، لا تلبسوا ملابس اعدائی، پوشش و لباس دشمنان من رو نپوشید، ولا تطعموا مطاعم اعدائی، غذایی که دشمنان من میخورن رو نخورید، ولا تسلکوا مسالک اعدائی، در اون مسیری که اینها قدم بر می‌دارند و گام می‌گذارند شما گام بر ندارید، که اگه اینجور بشه فتکونو اعدائی کما هم اعدائی، اگه این کارو بکنید شما هم میشید دشمن من همونجور که اونها دشمن من هستند. خیلی نکته مهمی است که ما در فرهنگ خودمون، در فرهنگ لباس پوشیدنمون، در فرهنگ غذا خوردنمون این دقت رو داشته باشیم که گرایش به فرهنگ غربی نداشته باشیم. امشب میخوام در مورد پوشش قدری مسائل شرعی رو عرض بکنم خدمتتون. پوشش بانوان در مقابل مردان نامحرم باید به گونه‌ای باشه که تنها سه تا مسئله رو باید رعایت بکنن. اولا اینکه بجز گردی صورت، دست‌ها از مچ تا نوک انگشتان، این مقدار بیشتر آشکار نباشه، اونم به شرط اینکه آرایش نداشته باشه. برجستگی‌های بدنشون و اون زینت‌ها و زیبایی‌هایی که حالا به خودشون آویزان کردن هم نباید آشکار بشه، به طوری که تحریک جنس مخالف رو داشته باشه. رنگ و خصوصیات این پوشش هم نباید به گونه‌ای باشه که جلب توجه بکنه و تحریک کننده باشه. این ستا رو باید رعایت بکنن بانوانمون در پوشششون در مقابل نامحرم. فقط اصطلاحاً وجه و کفین، گردی صورت و دوتا کف دست از مچ تا نوک انگشتان، اونم به شرطی که آرایش نشده باشه به زیورالات. دو، برجستگی ها و زیبایی های بدنشون رو باید بپوشونن. سوم اینکه رنگ و خصوصیات این پوشششون، مثلا در فرض مثال عطری زده به لباسش، نباید به گونه ای باشه که مهیج باشه جلب توجه بکنه. صدای کفشش نباید به گونه ای باشه که جلب توجه بکنه و نظرها رو به خودش جلب بکنه. این نکته خیلی مهمی. نکته دیگه این که این زینت عرفیه. باید ببینیم در عرف مثلا آرایش ابرو آرایش تلقی میشه، اگه عرفن آرایش تلقی میشه فرمودن باید پوشیده بشه، یا مثلا حلقه ازدواج آرایش تلقی میشه، اگه میشه باید خانوما بپوشوننش در مقابل دیدگان نامحرم. نکته دیگه‌ای که در مورد لباس مطرح میشه اینه که پوشیدن هر نوع لباسی که ترویج فرهنگ ضد اسلامی باشه حرام. آقا جان، همون روایتی که اول عرض کردم، گاهی از اوقات دیده میشه دوستان پوششی رو انتخاب میکنن که این لباس نماد فرهنگ ضد اسلامیه، فرهنگ کفره، مثلا انگشتری به دستش کرده که روش یک علامت خاصی است، نماد یک فرقه منحرفه. گردن آویزی رو به گردنش آویزون کرده، مثلا صلیبه. این نماد مسیحیته. یا دستبندی پوشیده، هر چی دیگه شما حساب بکنید. لباسی است که روش یک شعاری نوشته، رویش یک نوشته‌ای داره که این ترویج فرهنگ غرب، ترویج فرهنگ کفر، این حرام آقای حرام است. مقام معظم رهبری تذکر دادن توی درسشون که حتی خرید و فروش این لباس ها حرامه، حتی واردات این لباس ها، تولید این لباس ها، همه اینها حرامه. اجازه نداریم، اجازه نداریم. گاهن دیده میشه که حتی بعضی از ما بچه مذهبی ها و بچه مسجدی ها و هیئتی ها رعایت نمی کنیم. استفاده از کروات یا سایر پوشش های اسلامی اگر ترویج فرهنگ غربی تلقی بشه، اونم اشکال داره، نمیشه. اگر ترویج فرهنگ غربی باشه، ترویج گناه بعضی وقتا هست. لباس ترویج گناهه، مثلا عکس جام شراب مثلا فرض کنید روش، این اشکال داره. حق نداریم این لباس رو خرید و فروش بکنیم، بپوشیم، ازش استفاده بکنیم. نکته دیگه‌ای که در مورد لباس مقام معظم رهبری تذکر دادن، اینم جالبه بدونیم. واردات، خرید و فروش، اون لباسایی که حتی ترویج فرهنگ غربی هم نیست اما به اقتصاد جامعه اسلامی لطمه میزنه، اجازه نداریم. اگر به گونه ای این پوشاک مثلا هدفمند از فلان کشور داره وارد میشه، جوری که صنعت پوشاکی کشور رو داره از بین میبره، صدمه میزنه، فرمودن اجازه نداریم. آقایون که کاسبن، شغلشون خرید و فروش لباس و اینهاست، باید دقت بکنند. یک تعبیری مقام معظم رهبری دارن خیلی جالبه که بزرگترین معروف رو ایشون فرمودن که حفظ نظام اسلامی است. باید همه دست به دست هم بدیم، هم نخریم، هم حالا اونایی که کاسبن نیارن نفروشن، این پرچیده بشه. چه اونایش که حرامه، ترویج فرهنگ غربیه، چه اونایش که ترویج فرهنگ غربی نیست اما داره به اقتصاد کشور صدمه میزنه و لطمه وارد میکنه. خب این شبها خدمت آقایون بزرگوار بودیم، خدمت شما دوستان و عزاداران سیدالشهدا بودیم، مباحثی رو در مورد معاملات خدمتتون عرض کردیم. من یک مروری رو این مباحثمون داشته باشم و انشالله که استفاده بکنیم از منبر حاج آقا. عرض کردیم روایت زیبایی بود از امام صادق علیه السلام، فرموده بودن که ان ولی علی علیه السلام لا یأکل الا الحلال، دوستدار امیرالمؤمنین فقط حلال میخوره، نمیخوره مگر حلال. چرا؟ لأن صاحبه کان کذالک، چون که امیرالمؤمنین فقط حلال میخورد. دقت باید بکنیم در مورد حلال و حرام در اون چیزهایی که میخوریم و اون مالی که به دست میاریم. عرض کردیم که معاملات چند جورن. یه دستشون اون معاملاتی بود که اون کالایی که مورد خرید و فروش قرار میگرفت کالایی بود که مثلا نجس بود. خلاصه داریم میگیم دیگه، اونایی که حالا دوستانی که بودن مفصلش رو شنیدن. اگر طبق فتوای مقام معظم رهبری اگر منافع حلالی برای این پیدا میشد، مثلا خرید و فروش خون رو ایشون اجازه دادن برای استفاده مثلا پزشکی، اجازه دادن. اون کالا اگر نجس بود، اگر منفعت حلالی داشت، اجازه دادن که خرید و فروش بکنیم. اما برای منافع حرام حق نداریم. هم بیعش عرض کردیم باطله، پول رو باید برگردونن، هم عمل حرام انجام دادن، باید توبه بکنن. اگر مثلا کسی این عمل حرام رو انجام بده و تکرار بکنه، از عدالت خارج میشه. امام جماعت باشه دیگه نمیشه پشت سرش نماز خوند، دیگه تو دادگاه نمیتونه بره شهادت بده، شهادتش پذیرفته نیست. توجه کردید؟ این یک دسته از معاملات بود. که گذشت. یک سری از خرید و فروش ها بود در مورد یک کالایی که اون کالا در راه حرام میخواست مصرف بشه. مقام معظم رهبری فرموده بودن اجازه نداریم همچین خرید و فروشی بکنیم، کالایی رو بفروشیم که بخواد در راه حرام استفاده بشه، حتی اگر منافع به اصطلاح معمولش حرام نباشه. مثل انگور، انگور منفعت نرمش، منفعت معمولش برای خوراک دیگه، اما بعضی هم ممکنه انگور رو تهیه بکنن برای تولید مثلا شراب. فرمودن به قصد اون اگر بفروشید هم عمل حرام انجام دادید، اما معامله باطل نیست تو این دسته. فرمودن مثلا خرید و فروش بت و صلیب، اینا مشکل داره، اینها مشکل داره، اجازه نداریم خرید و فروش بکنیم. آلات قمار همینجور حق نداریم خرید و فروش بکنیم به قصد اینکه در کار حرام بخواد صورت بگیره. اگر به قصد دیگه ای، مثلا کسی یه مجموعه ای داره، مثلا داره اشیاء نفیس رو جمع میکنه، حالا مثلا یک چیزی هست ارزش قدمت مثلا داره یا یک زیبایی خاصی داره، به خاطر اون داره میخره نه به خاطر بازی حرام، اینجا رو گفتن اشکال نداره. پول تقلبی عرض کردیم معامله باطله، اجازه نداریم ازش استفاده بکنیم. آلات لهو، آلاتی که برای موسیقی لهوی خلاصه ساخته شدن به این نیت که بفروشم آقا مثلا فردی بره موسیقی لهوی تولید بکنه، اجازه نداریم، حق نداریم به این نیت خرید و فروش بکنیم، معامله باطله، عملمونم عمل حرامیست. در مورد تدلیس در معامله با هم گفتگو کردیم در این شبها، که تدلیس در معامله گفتیم اون خدعه و نیرنگیه که فرد میزنه یه صفتی یا یک ویژگی یا یک عیبی رو از اون کالا میپوشونه که بهتر خرید و مورد فروش واقع بشه. فرمودن این حرامه، معامله باطل میکنه معامله رو، که البته فرضای مختلفی داشت که خدمت شما عرض کردیم. درباره کم فروشی با هم صحبت کردیم، تطفیف یا کم فروشی در آیه شریفه است، ویل للمتففین، یا در اون آیه دیگه که این تعبیر سه جا در قرآن تکرار شد، ولا تبخس الناس اشیاءهم، کم نذارید توی اون اشیایی که فروختید به مردم کم نذارید. از گناهان کبیره است کم فروشی. متاسفانه گاهن بعضی از کاسبا گرفتار این مسئله ان، خیلی باید دقت کرد، از گناهان کبیره است و حرام. اگه سابکاری میگفتیم بهتون، اگه سابکاری از شما شاگردی در مغازه از شما خواست که کم فروشی بکنی، آب مثلا توی اون شیر مثلا اضافه بکنی، یا مثلا به هر اون صورتهایی که عرض کردیم در مورد کم فروشی، شما حق نداری این کارو بکنی، ولو اینکه اون آقا مثلا سابکار داره به شما دستور میده، شما حق ندارید. که این دوتا فرض داشت، گفتیم بعضی وقتا اون حقوق و دستمزدی که شما میگیرید هم حرام میشه، عرض کردیم اینا رو. رفقا حالا اگر میخوان مراجعه بکنن در این کتاب رساله آموزشی که مجموعه فتاوای مقام معظم رهبری رو جمع کردن، رساله آموزشی جلد دوش بحث معاملات، من منبع این حرفای من اونجا بود، یا اینکه این صوتا رو هم رفقا میذارن توی کانال هیئت اگر کسی خواست مراجعه کنه اونجا. کسب درآمد با چیزایی که مزلند، کتاب مستهجنی است، کتابی است که ترویج کفره، فیلمی است که ترویج کفره، ترویج رفتارهای غلط گمراه کننده افراد، اینا حرامه، حق نداریم. اگه دستمونم مثلا رسید یکی بهمون گفت آقا اینو برسون به اون یکی آقا، ما حق نداریم این کار رو بکنیم، خیلی باید دقت بکنیم. متاسفانه در جامعه ما دیده شده این مسئله. رشوه رو مفصل با هم دیگه صحبت کردیم، عرض کردیم که نبی مکرم اسلام محمد مصطفی فرمودن که ایاکم و رشوه فانها محض الکفر ولا یشم مصاحب الرشوه ریح الجنه. عرض کردیم خیلی گناه خطرناکی است، از گناهان کبیره است و عدالت رو از بین میبره. خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. از خداوند متعال میخواییم که این عزاداریامونو به کرم وجه خودش قبول بکنه، این مطالبی رو که گفتیم انشاءالله در راستای رضای خودش ازمون قبول بکنه، به همون توفیق بده که هرچه بیشتر دستورات دین رو، اولین واجبی که متوجه ما میشه بعد از حالا تحقیق در عقاید و اینا، یادگیری مسائل شرعیه. این واجب شرعی رو بعضی وقتا ما دقت نمی کنیم، باید اول یاد بگیریم بعدن عمل بکنیم دیگه. این واجب رو گاهن رفقا بیتوجهی می کنن. خداوند متعال انشاءالله توفیق به همون بده این محرم آغاز توجه هرچه بیشتر ما به مسائل شرعی باشه، هرچه بیشتر و بیشتر مسائل شرعی رو هم یاد بگیریم، هم در اجرای اونها تلاش روزافزون داشته باشیم. به برکت سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.